أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت فرمودند و به محفل هفتگی خودشون، مجلس عرض ارادت و محبت، به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و آناتی که به محبت و یاد اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستان و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، جلسه این هفته ما از نظر موقعیت زمانی مقارن است با شب شهادت ششمین امام بزرگوار از دودمان رسول اکرم امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، امامی که مذهب ما در بعد فرهنگی بامدار خدمات بسیار عظیمی است که اون بزرگوار در تداوم حرکت پدرشون امام باقر علیه السلام انجام دادند. جامعه اسلامی بعد از توطئه سقیفه، مسیر دور شدن از فرهنگ عمیق دینی رو در پیش گرفت و هر روز از روز گذشته قدمی بیشتر از درک درست حقایق دین و برخوردار بودن ارزش‌های دینی در وجود خیش فاصله بیشتری می گرفت. جنایت عظیمی که در عاشورا رخ داد، در واقع بسته شدن پرونده دین و فرهنگ دینی در عرصه زندگی جامعه مسلمین بود. به خشنترین صورت، زیباترین و لطیفترین و متعالیترین جلوه دین مورد تعرض قرار گرفت و همه ارزش‌های بلند معنوی و الهی جفاکارانه مورد تعدی واقع شد. اختناقی که بعد از واقعه عاشورا بر جامعه اسلامی مستولی شد، کوچکترین اجازه ای به بازگو شدن حقایق دین نمی‌داد. حتی امام بزرگوار ما امام سجاد علیه السلام برای اینکه ارزش‌ها و تعالیم بلند معنوی مکتب اهل بیت رو به تشنگان این معارف برساند، ناگزیر از ادبیات مناجات و دعا بهره برد و طبیعتاً این دعاها و مناجات‌ها هم گستره وسیعی برای طرحش نبود، یعنی حتی کتاب عظیمی مثل صحیفه سجادیه مثل یک کتاب به اصطلاح سیاسیون امروز کتاب قاچاق به صورت سری در دست اهل بیت بود، چیزی نبود که در اختیار همگان قرار بگیره. اختناق حاکم چنین اجازه ای رو نمیداد. آغاز عصر امامت امام باقر علیه السلام دستگاه حکومت اموی رو به تزلزل و ضعف گذاشت و این ضعف و تزلزل و تعویض پی در پی خلفای اموی که هر کدام دوره کوتاهی رو بر اریکه قدرت بودند و جایی رو به جانشین خودشون ناگزیر می سپردند، فرصتی فراهم کرد برای اینکه اهل بیت دوباره مکتب عظیم فرهنگی اسلام رو عرضه کنند. کار عظیمی رو امام باقر علیه السلام آغاز کردند که امام صادق او رو به اوج قله خودش رسوندن. البته دستگاه بنی امیه در سالهای آخرین عمر خودش از اونجایی که وجاهت علمی و فرهنگی و معنوی اهل بیت به روشنی حقانیت اهل بیت رو برای زمامداری جامعه نشان میداد، برای اینکه این جلوه رو از اهل بیت بگیرن، این اقبال قلبی و فکری مردم رو به سوی اهل بیت از بین ببرن، دست به یک ترفند زد و اون نهضت ترجمه بود. شروع کردن اندیشه های غربی رو، اندیشه های یونانیان رو، اندیشه های اقوام دیگر رو به زبان عربی برگرداندن و در جامعه اسلامی ترویج کردن. حوزه های بحث های روشنفکری به اصطلاح امروزی رو دائر کردند تا به گمان خودشون با این حرف های نو و جدیدی که تو جامعه اسلامی مطرح می کردند رونق حرف های اهل بیت تحت شعاع قرار بگیره و مردم دیگه اون اقبال قلبی و فکری رو به اهل بیت نداشته باشند. خیانت بسیار عظیمی بود، یعنی مکتب سازی در برابر مکتب اهل بیت. شما فلسفه رو و کلام رو درست نقطه مقابل مکتب عقلی اهل بیت میبینید با حمایت دستگاه بنی امیه در این عصر شکل میگیره. متکلمینی که اندیشه های انحرافی رو ترویج میکردن مثل جبریه، قدریه، مرجعه و امثال اینها که هر کدام بابی باز کرده بودند به گمان خودشون برای بحث‌های فکری و عقلانی در حوزه معارف دینی برای اینکه رونق مکتب عقلی اهل بیت رو بگیرند. از سوی دیگه جریان‌های به اصطلاح عرفانی و معنوی با حمایت دستگاه خلافت ساخته شد. عارف نمایان و صوفیانی که اول در قیافه زهد و ترک دنیا و بعد کم کم به شکل یک نهاد سازمان یافته اجتماعی در قالب گروه متصوفه و در قرون بعد هم حتی دارای ایدئولوژی و تفکر مدون، درست رو در روی مکتب عرفانی اهل بیت توسط دستگاه خلافت سازماندهی شدند و شما حتی اعتراضات و پرخاش‌های سران صوفیه رو در ائمه علیهم السلام شاهدید. امثال صوفیان سوری ها رو می‌بینید که میاد و به مقابله با ائمه و به اعتراض به ائمه در مورد اینکه چرا اون زهد ریایی که صوفیه مورد تأیید دستگاه خلافت مروج او هستند رو ائمه مراعات نمی کنند. به خود امام صادق علیه السلام متعدد آمدن اعتراض کردند که چرا شما روش علی ابن ابی طالب جدتون رو دنبال نمی کنید؟ علی ابن ابی طالب جامعه خشن برتن می کرد، نان جوین خشک میخورد، شما نه جامعه فاخر برتن میکنید و این با زهد و تصرف اسلامی جور در نمیاد. یعنی ببینید به امام صادق علیه السلام میمدن اعتراض میکردن که تو عارفان زندگی نمیکن. این عرفان بدلی بود که دستگاه خلافت ساخته بود برای اینکه اون جنبه جذاب عرفان ولوی رو تحت شعا قرار بده و گروه هایی که تشنه معنویت و عرفان هستند رو جذب همین جریان های صوفیه منحرف بکنه. که حالا یه اشاره هایی من توی کتاب سر حق به این بحث کردم، عزیزانی که کتاب رو با دقت خوندن خاطرشون هست این بحث رو. به هر صورت حرکت جدی شروع کرد دستگاه خلافت برای اینکه رونق فرهنگی مکتب اهل بیت رو بکاهد. منتها درگیری های سیاسی که در اواخر دوران بنی امیه هر روز اوج می گرفت و مخالفت هایی که علیه حاکمیت بنی امیه در جامعه اسلامی از گوشه و کنار هر روز سر بر می داشت، سبب شد که دیگه بنی امیه اونقدر فراغت نداشته باشن برای اینکه 100% اهل بیت رو تحت کنترل قرار بدن و اجازه فعالیت‌های فرهنگی رو به طور کامل از اونها سلب کنن. همین مشغول شدن بنی امیه به مشکلات سیاسی داخلی خودشون یک فرصت و فراغت بسیار مناسبی ایجاد کرد برای اینکه امام باقر علیه السلام این مکتب فرهنگی و علمی رو دوباره بازگشایی کنند بعد از اون عصر اختناق از عاشورا ببرد. و از همون زمان امام صادق علیه السلام در محضر امام باقر بازوی توانمند حضرت در این حرکت فرهنگی بودند. امام صادق علیه السلام بنا به نقل تواریخ 65 سال عمر شریفشون به درازا کشید که از این 65 سال به گمانم 31 سالش در زمان پدر بزرگوارشون بود و در این 31 سال عمر امام صادق علیه السلام بازوی توانای امام باقر علیه السلام بودن برای ایجاد این نهضت عظیم علمی و فرهنگی و دوباره بازسازی کردن فرهنگ ویران شده دینی در جامعه اسلامی. ضمن اینکه اون موضع سیاسی خودشون رو هم اهل بیت داشتن، اینم عرض بکنم، گمان نکنیم که اگر از بعد شاخص فرهنگی حرکت امام باقر و امام صادق علیه السلام سخن میگیم به این معناست که این دو بزرگوار دیگه نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خودشون کاملا بی‌تفاوت بودن. به هیچ وجه اینجوری نبود. هم امام باقر علیه السلام و هم امام صادق علیه السلام به شدت در برابر فساد و انحراف و ظلم و بیدینی دستگاه حاکم معترض بودند و پروایی هم نداشتن از اظهار این. شما شاید به خاطرتون باشه یه بار راجع به امام باقر علیه السلام خدا توفیق داد صحبت کردیم، داستان تبعید امام باقر و امام صادق علیه السلام از مدینه رو به امر خلیفه اشاره کردم. و جالب اینجاست که اون چیزی که انگیزه تقریبا اصلی این تبعید شد سخنرانی بود که امام صادق علیه السلام کردن. یعنی زمانی بود که امام باقر امام بودن، امام صادق علیه السلام هنوز مسئولیت امامت بر عهده‌شون نبود، ولی در محضر امام باقر علیه السلام یه سخنرانی بسیار داغ و آتشینی علیه فساد دستگاه خلافت کردن و همین سبب شد که خلیفه دستور داد این دو بزرگوار رو از مدینه تبعید کنند به عراق. البته خب مدت تبعید خیلی طولانی نبود و به یمن الهی برگشتن مجددن بعد از این تبعید امام باقر و امام صادق علیه السلام به مدینه و اون حرکت فرهنگی خودشون رو ادامه دادن. به هر حال اینجوری نبود که نسبت به مسائل سیاسی ساکت باشن، بی تفاوت باشن. دو دسته نهضت سیاسی در عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام شکل میگیره. یه دسته نهضت هایی که انگیزه های پاک و ناب دینی داره. یه جلوه او رو در حرکت زید بن علی بن الحسین علیهم السلام میبینید. زید با انگیزه دینی علیه دستگاه خلافت قیام کرد، گرچه ائمه علیهم السلام فرموده بودند که این قیام نتیجه پیروزی منتهی نخواهد شد و به شهادت زید منتهی میشه و بر احزان و غم اهل بیت خواهد افزود، اما حرکت خالصانه زید مکرر توسط ائمه علیهم السلام مورد تأیید قرار گرفت. حرکت های اینجوری رو امام باقر و امام صادق علیهم السلام تأیید میکردن، حرکت هایی که انگیزه دینی محض و خالص داشت تحت شعار رضای آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. این نهضت ها شکل می گرفت با انگیزه های صرفا دینی و ائمه تایید می کردن. حتی نهضتی که سالها بعد اتفاق افتاد، یعنی بعد از رحلت امام صادق علیه السلام، داستان شهدای فخر رو که می دونید اونم انگیزه صرفا دینی داشت و با یک انگیزه پاک دینی اتفاق افتاد، سالها قبل از اینکه این نهضت شکل بگیره امام صادق علیه السلام خبر دادن از این نهضتی که در آینده اتفاق میفته و خبر دادن از شهدایی که در این واقعه به شهادت خواهند رسید و به بزرگی از اونها یاد کردند. این یه دسته نهضت‌هایی بود که در عصر امام باقر امام صادق علیه السلام شکل میگرفت و مورد تایید اهل بیت. اما یه دسته دیگه ای از حرکت‌ها، اینجا یه نکته درس‌آموزی توشه میخوام دقت کنیم، یه دسته دیگه حرکت هم علیه خلافت بنی امیه شکل گرفت، حرکت هایی که به ظاهر هم انقلابی بود، حتی به ظاهر ادعای حمایت اهل بیت رو میکردن، مثل داستان ابو مسلم خراسانی. میدونید حرکت ابو مسلم حرکت سیاه جامگان بود، علت این که اینا لباس سیاه بر تن میکردن میگفتن ما سوگوار امام حسینیم، میدونید حتی ادعا اینجوری بود و می گفتن ما میخوایم انتقام بگیریم و میخوایم حق اهل بیت رو بهشون برگردونیم. ولی ائمه علیهم السلام خوب خبر داشتن که این یک بهانه است، این یک ترفنده، این یک شعار دروغه. اینا دنبال قدرت طلبی هست، اینا دلشون به حال دین خدا نسوخته، اینا میخوان به حکومت برسن. لذا شما میبینید سران نهضت ضد اموی از خود صفاح گرفته و ابو مسلم خراسانی و دیگران یه بار پا میشن میان اصلا خدمت امام صادق علیه السلام و به اصرار از امام صادق علیه السلام درخواست میکنن که رهبری نهضت ما رو شما قبول کن. و این حرکتی که ما علیه بنی امیه آغاز کردیم شما صحه بذارید بر این حرکت و تایید کنید حرکت ما رو. خب میدونستن که اگر ائمه تایید بکنن روی این حرکت، این حرکت مشروعیت پیدا میکنه و حمایت های دینی پشت سر این حرکت شکل میگیره. لذا خیلی دوست داشتن امام صادق تایید کنه حرکت اینها. به صورت ظاهرم خب بنی امیه ظالم جنایتکار، اینا علیه بنی امیه میخواستن مبارزه کنن. امام صادق علیه السلام به اینا فرمودن شما مبارزتون به پیروزی میرسه، از پیش من به شما بگم بنی امیه رو شما میتونید ریشه کن کنید، اما این حرکتی که شما شروع میکنید این حرکتی نیست که ما اهل بیت به دنبال او به قدرت برسیم. دقت میکنید؟ با اینکه شعار ظاهرا شعار دینی بود، ظاهرا شعار برگردوندن حق خاندان پیغمبر به اونها بود، انتقام جنایات رو از بنی امیه گرفتن بود، صورت ظاهر حرکت این بود، اما ائمه علیهم السلام خوب می‌دونستن که پشت سر این داستان یک بازی سیاسی خوابیده. لذا حضرت فرمودن شما پیروز میشید، اما حرکت شما حرکتی نیست که من جعفر ابن محمد بشم فرمان روای جامعه اسلام. علت هم داشت، هم انگیزه سران نهضت انگیزه دینی نبود مطلقا، نه ابو مسلم خراسانیش انگیزه دینی داشت، نه صفاحش، نه دیگران و دیگرانش، صرفا انگیزه های دنیا طلبانه و تلاش برای به دست آوردن قدرت های سیاسی و نه بستر اجتماعی بستر مساعدی بود. این نکته بسیار مهمیه. این جمله رو اگر بگیم به خط زر بنویسن جفا کردیم بهش. جمله جمله بسیار عمیقیه، منسوب به امیرالمومنین علیه السلام، که حضرت فرمود کما تکونون یولا علیکم، هر جور آدمایی باشید همون جور حاکمان بر شما مسلط خواهند شد. این جمله جمله بسیار عمیقیه. یعنی چی؟ یعنی اگر بافت اجتماعی بافت فاسدی باشه، مردم از درون پوسیده باشن، ارزش‌های الهی و معنوی بر وجودشون مستولی نباشد، اسیر دنیا طلبی و زراندوزی و شهوترانی و آلودگی ها شده باشن، این مردم آلوده به فساد لیاقت و صلاحیت داشتن یک رهبر پاک الهی رو نخواهند داشت. کما تکونون یولا علیکم، هر تیپ آدمایی باشید همون تیپ حاکمان بر شما مسلط خواهند شد. نمونه بارزش رو شما بعد از رحلت رسول خدا میبینید دیگه. وقتی جامعه فاسده، وقتی مردم ارزش های الهی بر وجودشون حکومت نمی کنه، وقتی مردم فیلشون یاد هندوستان کرده، یاد همون فساد و فحشاهای قبل از ظهور اسلام افتادن، یاد همون ظلم و زورها و زرندوزی ها و دنیا طلبی ها و ضعیف کشی های قبل از نهضت رسول الله افتادن و حبس همون بیوند و باری ها دوباره تو دلها زنده شده، وقتی مردم اینجوری هم تو این جامعه علی ابن ابی طالب حضور داره، اما این مردم لیاقت این که علی فرمان روای اونها بشه رو ندارن. ابوبکر، عمر و عثمان لیاقت این مردم جز اونها نیستن. لذا حتی میبینید وقتی توی شرایط کاملا غیر عادی، توی شرایط فورس ماژور و فشار، توی شرایط هیجان بعد از قتل عثمان، مردم میریزن در خونه علی ابن ابی طالب و اصرار میکنن که شما خلافت ما رو بپذیر، حضرت میفرماید نه، من برای شما یک مشاور باشم بهتر از اینه که فرمان روا باشم. یعنی چی؟ یعنی شما شایسته ای که این که علی فرمان روای شما باشه ندارید. عملا هم همینجوری شد دیگه. دیدید وقتی فشار آوردن و حضرت رو ناگزیر کردن به پذیرش خلافت، چند روزی نگذشته بود داستان جنگ جمل زمینه هاش شکل گرفت. همونایی که ریختن در خونه علی و اصرار کردن که یا علی جز پذیرش خلافت هیچ راهی نداری تو، همون طلحه و زبیر که دستشون هم تو داستان قتل عثمان شریک بود، همینها نطفه حرکت جمل رو شکل داد. گفتم جامعه وقتی لیاقت نداره اینجوریه. چند سباهی بعدش داستان جنگ صفین، چند سباه بعدش داستان جنگ نهروان و بالاخره قتل علی فی محراب عبادتهی شدت علیه. ببینید جامعه لیاقت نداره علی حاکم اون باشه. جامعه فاسد حتی اگه علی هم در اون جامعه باشه، علی حاکم اون جامعه نخواهد. لذا امام صادق علیه السلام هم همین رو فرمود. فرمود این حرکت شما به پیروزی میرسه، بنی امیه رو شما ساقط میکنید، اما حرکت شما حرکتی نیست که من امام صادق فرمان روای جامعه بشم. هم جامعه جامعه پوسیده و فاسدی است، هم انگیزه های شما انگیزه های دنیا طلبانه و قدرت طلبانه است، انگیزه دینی نیست حرکتتون علیه بنی امیه. لذا شما میبینید کار عظیمی که امام باقر و امام صادق علیه السلام میکنن احیاء دین تو جامعه، یعنی درست کردن جامعه است، یعنی مردم رو دوباره ساختن، بازسازی کردن مردم، مردمی که پوسیدند، مردمی که از کودتای سقیفه به بعد هر روز رو به پوسیدگی بیشتر رفتن، رو به بیگانه تر شدن بیشتر با دین رفتن. لذا امام باقر و امام صادق علیه السلام کار بزرگی که انجام میدن احیاء تفکر ناب و خالص اسلامیه، هم رویارویی با اون فرهنگ غربی و فرهنگ نمیدونم وارداتی ترجمه که دستگاه بنی امیه و بنی عباس ترویج میکردن، ایستادن محکم و حقانیت مکتب اسلام رو به روشنی در برابر اون جریان های فکر وارداتی اثبات کردن، این از یک طرف، از اون طرف هم شروع کردن به آدم سازی. شوخی نیست، 4000 شاگرد امام صادق علیه السلام تربیت میکنه. شخصیت های بسیار برجسته در بین اینها هست. از زمان امام باقر شروع شد، چهره های برجسته مثل جابر جعفی شما میبینید، مثل سدیر سیرتی میبینید، مثل ابوبکر میبینید، مثل محمد ابن مسلم میبینید، مثل دیگران و دیگران، صحابه بزرگ امام باقر امام صادق علیه السلام، شخصیت های عظیم علمی. تو حوزه علوم عقلی چهره های مثل مؤمن طاق رو میبینید، مثل هشام رو میبینید. هشام یه جوونی که روایات نقل میکنه این جوون هنوز پشت لبای سبز نشده بود، اینقدر نوجوان بود این آدم، ولی در بحث های عقلی چنان توانمند و امام صادق چنان احترام براش قائل بود. تو مجلسی که پیر مردهای صحابه نشسته بودن، هشام که وارد میشد امام صادق برش میداشتن میبوندنش بغل دست خودشون میشوندن. یه نوجوان بود، نوجوانی که منتها با سواد قوی تو علوم عقلی میرفت به میدون در واقع بحث های بسیار سنگین اعتقادی با مخالفین و پیروز بیرون میومد از این میدان. علی ای حال، حرکت عظیم امام باقر و امام صادق علیه السلام سبب شد دوباره اسلام متولد بشه. اینکه مکتب ما رو به مکتب جعفری نام نهادن علتش اینه، یعنی واقعا اسلام دوباره متولد شد، اسلامی که دفن شده بود. تفکر واقعی و صحیح اسلامی کاملا گم شده بود. اگر چیزی هم به نام اسلام وجود داشت، اسلام دستگاه خلافت بود، اسلام تحریف شده که مربجینش آخوندهای درباری و آدمهای خودفروخته و جاهلان حدیث و آدمهای مزبر و دروغگویی که پول میگرفتن و روایت جعل میکردن، پول میگرفتن و فتوا صادر میکردن با جهالتهای خودشون در خدمت دستگاه ظلم و زور خلافت بنی امیه و بعد بنی عباس بودن. و کار بسیار عظیمی بود کاری که امام باقر و امام صادق کرد. شخصیت های برجسته علمی تو محضر این بزرگواران پرورانده شدن. متاسفانه ما آشناییمون با حرکت عظیم این دو امام بزرگوار در بعد فرهنگی بسیار محدود. حتی غربی ها دیدم کارهای بسیار مفصل کردن تو این زمینه. تو حوزه درسی امام صادق علیه السلام شخصیت های بزرگ علمی تربیت شدن، نه فقط تو حوزه علوم دینی، در رشته های مختلف. یعنی فقط اینجوری نیست که بگیم متکلم تربیت کرد امام صادق که برن به جنگ افکار مثلا منحرف غیر اسلامی، یا فقط فقیه تربیت کرد که بتونن احکام شریعت اسلام رو به صحت و دقت استنباط و استخراج کنن، یا فقط عارف تربیت کرد که تجربه های بزرگ معنوی دینی رو بتونن لمس بکنن و به شاه پیدا کنن. نه، تو حوزه های علوم طبیعی شخصیت های بزرگ تربیت شدن. شما امثال جابر ابن حیان رو دارید که از شاگردان امام صادق علیه السلامه و خود غربی ها به او میگن پدر علم شیمی، یعنی شیمی نوینی که امروز دنیا ازش بهره منده، خود غربی ها میگن پایه‌گذارش جابر ابن حیان. و جالب اینجاست، جابر ابن حیان یه کتابی حدود بیش از 1000 صفحه نقل شده در علم شیمی نوشته این بزرگوار. و اول این کتاب اینجوری مینویسه، مینویسه اخذت هذا العلم من سیدی جعفر ابن محمد سید اهل زمانه. میگه من این علم شیمی رو از سرور و آقای خودم امام صادق علیه السلام که سرور و آقای مردم زمانه خودش بود آموختم. تو حوزه های مختلف علوم تجربی، در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، در رشته های مختلف، رساله های عجیبی که شاگردای امام صادق تألیف کردن از درس های حضرت. و عرض کردم غربی ها بعضن تو بعضی از حوزه ها بیش از ما راجع به نقش عظیم این امام های بزرگوار کار کردن. یادم مرکز اسلامی استراسبورگ بود، یک کتابی خیلی سال داره میگذره دیگه از زمانی که من برای اولین بار کتاب رو دیدم، شاید 20 سال میگذره. یه کتابی منتشر کرد، البته نمیگم دیدگاه های اونا دیدگاه های کاملا درستی نه، ولی همین که این درخشندگی شخصیت امام صادق علیه السلام رو اونها پی بردن، حالا بدونه حالا اون درک لطیفی که ما از ظرافت های بحث ولایت داریم، تحت عنوان مغز متفکر جهان شیعه امام صادق علیه السلام یک کتابی تألیف شد و ترجمه هم شد به فارسی و منتشر شد تو ایران، شاید بعضی از عزیزانم مطالعه کردن. به هر صورت نقش عظیم امام صادق علیه السلام احیاء دین بود در همه ابعادش. شما ببینید الان کتاب‌های حدیثی شیعه رو برید بررسی کنید، بالای 60-70% احادیثی که در شناخت ابعاد گوناگون اسلام ما داریم مال امام صادق علیه السلام، مال امام صادق یا امام باقر، که این دو بزرگوار به باقرین و صادقین ملقب هستند. کتاب های حدیثی رو ببینید، همین الان مثلا این مجموعه 110 جلدی دهار و رنبار اونجا هست بالای سرت، برید برق بزنید ببینید نزدیکه. اگه بگم 70% کم نگفته باشم زیاد نگفتم، 70-80% روایات ما در ابعاد مختلف، در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاقیات، در حوزه فقه، در حوزه های مختلف معارف اسلامی احادیثی است که از زبان امام باقر امام صادق علیه السلام بیان شد و عمدتاً امام صادق علیه السلام. این نقش عظیمی است که در احیاء دین ایفا کردن این امام بزرگوار، و امروز ما مدیون و مرهون معارف امام صادق علیه السلام هستیم. کتاب های عظیمی هم که بعد از امام صادق علیه السلام نوشته شد تحت عنوان اصول اربعه معه و امثال اینها، همه میوه های مکتب علمی امام صادق علیه السلام بود که توانست اسلام رو با اون شکل پاک، ناب، نیالوده به خرافه ها، نیالوده به انحرافات و افکار وارداتی در دسترس ما قرار بده. به هر حال شهادت این امام بزرگوار رو به محضر فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله ارواح نافدا و همه ارادتمندان و شیعیان اون بزرگوار و همه علاقمندان به معرفت، علاقمندان به فضیلت، علاقمندان به فرهنگ تسلیت عرض میکنم و امیدوارم خدای متعال عنایت بفرماید پیروان صادقی برای امام صادق علیه السلام باشیم. حالا اینکه گفتم امام صادق علیه السلام، اینم بگم به عنوان حالا شاید یه نکته که چرا اصلا به امام صادق علیه السلام میگن امام صادق. خب میگه بقیه ائمه ما صادق نبودن، همه صادق بودن. روایتی داریم در این زمینه از پیغمبر اکرم که از نسل امام صادق علیه السلام، از نوادگان اون حضرت، شخصی به نام جعفر به دنیا خواهد آمد که او به دروغ ادعای امامت میکنه و او جعفر کذاب است و لذا به امام جعفر ابن محمد، امام صادق علیه السلام، لقب صادق داده شد. یعنی یه جعفر صادق داریم، یه جعفر کذاب. جعفر کذاب میدونید همون کسی است که شخص دنیا طلبی بود، فرزند امام هادی علیه السلام بود، برادر امام عسکری، آدم دنیا طلب و منحرف، سر و سری هم با دستگاه خلافت بنی عباس داشت، به شدت قدرت طلب بود و طالب این که بعد از رحلت امام عسکری قدرت رهبری و امامت شیعه رو او بتونه تصاحب کنه. دستگاه بنی عباس هم از خدا میخواست که همچین اتفاقی بیفته، چون سر و سری با دستگاه داشت و اگر او رهبری شیعه رو به دست میگرفت تمام اسرار شیعه به دست حکومت بنی عباس می افتاد و ریشه شیعه رو می کندن بنی عباس. منتها خدای متعال فتنه جعفر کذاب رو رفع کرد به لطف و عنایت خودش. حالا اگر علت این که ششمین امام ما صادق گفته شده به خاطر جعفر کذابی است که در تاریخ بعد از حیات امام صادق علیه السلام با نام جعفر خواهد بود و لذا لقب ششمین امام ما لقب صادق شد. جعفر هم نام یک نهریست در بهشت، یک نهر بهشتیست جعفر، و لذا امام صادق علیه السلام یک نهر بهشتیست که معارف زلال دینی و الهی از مجرای این نهر به تشنگان فضیلت و معرفت میرسه. به هر صورت امیدواریم خدای متعال توفیق دوستی و پیروی و دنبال روی از من جرأت نمی کنم بگم تشیع، چون تشیع خیلی بزرگه، شیعه ائمه بودن خیلی بزرگه، گرچه در مقام دعا آدم دعا کنه که خدایا ما رو شیعه اهل بیت قرار بده خوبه، اما یه وقت گمانمون نیاد که مثلا راستی هم اینجوری شدیم ما. شیعه اهل بیت خیلی بزرگه، سلمان فارسی شیعه بود، ابوذر غفاری شیعه بود، شیعه خیلی بزرگه. دیدید دیگه نقل کردم یه بار براتون که یکی از ارادتمندان امام رضا علیه السلام اومدن به طوس برای دیدن حضرت، اومدن در خونه حضرت و خادم حضرت اومد دم در، گفت بفرمایید چی کار دارید؟ گفتم که خدمت حضرت، بفرمایید تعدادی از شیعیان شما هستیم، آمدیم دیدنتون، از شهر دیگری آمدیم. خادم رفت و آمد گفت که حضرت آمدن، من فعلا وقت ندارم، نمیپذیرم. فردا اومدن باز همین سوالو کرد خادم، گفتن بله ما تعدادی از شیعیان هستیم. یه هفتش ده روزی حضرت اینها پشت در میگردش، اینا خیلی دل شکسته شدن و سرشکسته، گفتن بابا ما خودمون شیعه امام رضا میدونیم، با چه عشقی پاشدیم اومدیم طوس، این همه هم اومدیم در خونه حضرت، حضرت ما رو راه نداد یه نظر ببینیمش، دیگه روز آخر باید برگرد. روز آخر که رفتن خادم که پرسید، اینا گفتن که خدمت حضرت عرض بکنید ما یه تعدادی از دوستانتون بودیم، اومده بودیم ببینیمتون، دیگه شما هم ظاهرا افتخار ندادید ملاقات کنیم شما رو، بعد دیگه برمیگردیم. خادم رفت و گفت حضرت اونم بفرمایید تو بفرمایید. حالا رفتن داخل و حضرت خیلی گرم از اینا استقبال کردن و پذیرایی کردن و اینا، خیلی تعجب کردن، اصلا جمله رسول الله ما 10 روز داریم میایم اینجا، هر روز ما رو از پشت در برگردوندن اینجوری. حضرت فهمیدن اون 10 روز شما ادعای بزرگی کردین، شما گفتید ما از شیعیان امام رضایی، شیعه میدونی یعنی چی؟ این ادعا واقعیت نداشت، اما امروز که گفتید از دوستان حضرتی، دیدید که در باز شد روش. حالا به هر حال اینکه ما بگیم شیعه امام صادق علیه السلام هستیم، نیستیم واقعا. شیعه یعنی کسی که پا جای پای ائمه میذاره در همه ابعاد شخصیتیش، اندیشش، احساسش، گفتارش، رفتارش، دقیقاً پا جای پای ائمه میذاره. شیعت علی ابن ابی طالب، من شاء علی ابن ابی طالب، کسی که مشایعت میکنه، دنبال به روه، گام به جای گام اونها میذاره. مقام تشیع مقام بلندی، سالی امیدواریم ما رو به عنوان دوستداران خودشون قبول بکنن ائمه علیهم السلام، و بتونیم لااقل دوستان خوب و شایسته‌ای برای اهل بیت باشیم و از همین دوستی اونها نور هدایت رو بهره ببریم انشاءالله. یه روایتی هم من گذاشته بودم از امام صادق علیه السلام بخونم، بخونم ای بینم روایت، فقط میخونم براتون و یه ترجمه ساده میکنم، توضیح نمیدم دیگه، انشاءالله توضیحش رو خودتون با تدبر دریافت بکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن اوصی کن به تقوی الله، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی، که قبلا هم اشاره کردیم که تقوی الله غیر تقوای از معاصیه. تقوی الله یعنی غیر خدا رو به دل راه ندادن، از غیر خدا پرهیز کردن. فرمودن توصیه میکنم شما رو به تقوای الهی و اداء الامانه لمن اعتمنکم، و توصیه میکنم به این که هر کسی شما رو امین دانست و امانتی به شما سپرد، اون امانت رو ادا کنید، خیانت در امانت نکنید. که حالا این امانت چی میتونه باشه؟ اقیانوس عظیم است دیگه، فکر کنید ببینید چه امانت هایی خدا در نزد ما گذاشته، پیغمبر و ائمه در نزد ما گذاشتن، اولیاء دین در نزد ما گذاشتن، تا افراد معمولی و ساده که ممکنه یه شیء مادی رو امانت نزد ما بگذارد. و حسن صحابه لمن صحبتمو، سومین توصیه من به شما شیعیانم اینه که با کسانی که مصاحب میشید، رفیق میشید، شرط رفاقت و مصاحبت رو به خوبی ادا کنید. مصاحبان خوبی باشید، دوستان خوبی باشید، شرط دوستی رو و رفاقت رو ادا کنید. و ان تکونوا لنا دعاة صامتین، و توصیه میکنم به شما که دعوت کنندگانی به سوی ما باشید با سکوت، صامت، سکوت. یعنی چی؟ یعنی با حرف دعوت نکنید به سمت ما، ساکت، سکوت، با عملتون افراد رو دعوت کنید، نه با حرفتون. رفتار زیبا و شایسته شما سبب بشه که افراد بگن عجب آدم های قشنگی هن اینا، اینا کجا رفتن اینقدر قشنگ شدن، چی اینا رو تربیت کرده که اینقدر خوب بار اومدن. و ان تکونوا لنا دعاة صامتین، دعوت کنندگانی به سوی ما اهل بیت باشید با سکوت. فقالوا یا ابن رسول الله و کیف ندعو و نحن صامتون، عرض کردن ای پسر رسول خدای امام صادق، چگونه ما دعوت بکنیم در حالی که ساکتیم و سخن نمیگیم؟ قال علیه السلام تعملون بما امرناکم بهی من العمل بطاعت الله. فرمودن اینجوری که به اون چه از طاعت الهی که ما اهل بیت شما رو به او امر کردیم عمل بکنیم. و تعاملون الناس بالصدق والعدل، و با مردم هم با صداقت و با عدالت رفتار بکنیم. و تعدون الامانه، امانتی هم که به شما سپرده میشه اون امانت رو به شایستگی ادا کنید. گفتم حالا اینا دریای از این توضیح داره، ولی حالا به همین ترجمه من بسنده میکنم. و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، و این که به نیکی ها و زیبایی ها و شایستگی ها مردم رو امر کنید و از آلودگی ها و پلیدی ها مردم رو نهی کنید. ولا یبتلع الناس منکم الا علی خیر، و این که مردم جز به خوبی از شما خبردار نشند، یعنی هر خبری از شما میشنوند خبر خوبی ها، شایستگی ها، رفتارهای زیبای شما باشه. بعد فرمود فاذا رأوا ما انتم علی علموا فضل ما عندنا فتنازعوا الی. فرمود وقتی مردم شما رو دیدن که اینجوری هستید، اون وقت میفهمن فضیلت که در نزد ما هست، یعنی در مکتب ما اهل بیت چه گوهرهای بزرگی است، و کسی بیاد سر به ما بسپره و خودش رو در اختیار ما قرار بده چه موجود برجسته و بالایی میشه. وقتی رفتارهای زیبای شما رو دیدن، اون وقت ارزش مکتب ما رو درک میکنن، اون موقع دست و سر میشکنن برای اینکه هرچی زودتر بیان به ما به پیوندن و پیرو به ما اهل بیت بشن. برحال اینم توصیه زیبای از امام صادق علیه السلام که انشالله بتونیم به شایستگی عمل کنیم. خوبیه صدقات خیر.